مؤسسه عطر بیان معنوی تقدیم می کند. جلسه چهارم، مبحث
مؤمن مبلغ، هیئت محبین اهل بیت علیهم السلام.
زمان
62
دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در جلسات قبل به اهمیت تبلیغ دین در گفتگوها، در رفتارهای روزمره، در ارتباطهایی که با دوستان و همکاران و فامیل و بستگان داریم اشاره کردیم و اینکه مؤمن یکی از ویژگیهاش این است که نمیتونه ساکت بشه و حتما باید دوستان خودش رو، اهل بیت خودش و خانواده خودش رو خبردار بکنه و اونها رو به زیبایی هایی که در دین میبینه راهنمایی بکنه. اگر واقعا کسی از دین لذت میبره، یقینا این لذت رو نمیتونه پنهان بکنه، این شیرینی رو به دیگران هم میچشونه. گاهی از اوقات تعریفی که یه آدم معمولی، شغلش مهندسی، پزشکی، شغل کاسبی داشته باشه یا دانش آموز باشه، حتی تعریفی که او میکنه از دین، از معارف دینی، از اولیاء دین، مؤثرتر و کاراتر از تعریفی است که علمای اعلام یا نویسندگان و خطبا ارائه میدن. مخصوصا که تو جامعه ما که یک جامعه دینی است، گاهی از اوقات تبلیغ دین رو ما واگذار میکنیم به حکومتی ها، اونهایی که دولتی هستن، مثل سازمان ها و نهادهایی که وابسته به حکومت هست. خب این خیلی خطر بزرگی داره در زدگی مردم از دین، روش کارآمدیه. نه اینکه مردم حکومت رو نپسندن، دولت رو نپسندن، بحث این چیزا نیست. بحث اینه که اگر دین رو مردم به هم دیگه منتقل نکنن و فقط حکومتیان این کار رو انجام بدن، معلوم میشه این دین حقیقت نداره، لذت نداره، چشیده نمیشه لذتش توسط آدم ها. مثل یه فیلم سینمایی میمونه، اگر مردم خوششون بیاد میرن نگاه میکنن، دولت بخشنامه کنه آقا همه بیایید این فیلم را ببینید، اتفاقا شاید مردم بعدشون هم بیاد برن ببینن. دین توسط آدم ها باید به یکدیگر منتقل بشه. در جمع خانم های محجبه بحثی درباره حجاب بود، نکاتی رو عرض کردم و بعد خدمتشون عرض کردم که مهمترین عامل ترویج حجاب در جامعه این است که خانم‌های محجبه شیرینی حجاب رو به دیگران منتقل کنن. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. ایمان محبوب شده باشه و قشنگ شده باشه و زیبا در دلها، تو این زیبایی رو منتقل بکنی، بگی نمیدونی من چه لذتی میبرم از حجاب. راست بگی و بگی نمیدونی حجاب پیش من چقدر زیباست. راستم بگی یا ادا در نیاری و بگی، این رو فکر کنی، براش جمله بسازی. تجربه اول، تجربه دوم ناکار آمد هست، تجربه سوم کم کم قوت پیدا میکنه. این موضوع سخن ماست. البته کار تبلیغی کردن فقط به زبان نیست، به رفتار هم هست، که ما در بخش‌های مختلف ابعاد مختلف کار تبلیغی انشاءالله خواهیم پرداخت. اما در این جلسه نکته ای رو که میخوام عرض کنم این است که مقدمه کار تبلیغی کردن، دین رو به دیگران رساندن، کار حسینی انجام دادن، سهم خریدن از شرکت سهامی ابا عبدالله الحسین که با خون عزیزانش این شرکت رو ایجاد کرده ولی حاضر به ما سهم بده، تو هم بیا یه کار تبلیغی بکن حسینی میشی، من از ثواب کربلای خودم به تو خواهم داد. زندگی مبلغانه داشتن یه مقدمه بسیار اساسی داره و اون مقدمه اساسی این است که انسان آگاهی به قدر کافی و لازم داشته باشه. یک کمی در این باره درباره این مقدمه با هم صحبت کنیم، هم در مورد آگاهی یه جوری صحبت بکنیم که شما فکر نکنید که حتما باید برید مثل طلبه ها 30 سال درس بخونید، هم در مورد آگاهی صحبت بکنیم که یه وقت بیگدار به آب نزنیم. اولا آگاهی دو نوعه، آگاهی که از درون روح آدم میجوشه، آگاهی که از بیرون آدم میگیره. آگاهی که از درون میجوشه تولید شده فکر خود آدم هست، میتونه اسمش حکمت باشه و قیمتش بالاتر از آگاهی از بیرون آمده باشه. حکمت دیگه یک روز هم کلاس نمیخواد و آگاهی از بیرون هم همین آموزش‌هایی است که انسان می‌بینه. در مورد آگاهی از درون مطلبی رو عرض بکنم. پیامبر گرامی اسلام به مردم می‌فرمود آیا می‌خواید عالم بشید بدون معلم؟ آیا می‌خواید هادی بشید بدون هدایت کننده؟ اصلا خود شما سرچشمه علم بشید، کتابم نخوندید؟ مردم میگفتن چیکار کنیم به اینجا برسیم؟ به اینجا رسیدن میدونید اسمش چیه؟ یعنی به حکمت انسان برسه، چشمه های حکمت از قلبش بر زبانش جاری بشه، بگی من فکر میکنم این مطلب اینجوریه و درست میگه. حکیم وقتی به کسی میگن یعنی همین، کتاب نخونده ملا شده، ملا یعنی دانشمند. می‌فرمود حکمت پیدا کنید و می‌دونید شما وظیفه پیامبران دو چیزه، یکی آموزش بدن یکی حکمت بدن. و یعلمهم الکتاب والحکمه، هم کتاب رو یاد بدن، کتاب خدا رو یاد بدن، هم حکمت یاد بدن. حکمت یاد بدن که دیگه خودش تولید علم بکنه، خودش خیلی چیزا رو یاد بگیره. دوستان من برید سراغ حکمت. یکی از راه‌های حکمت اخلاص، آدم با صفای بیشیل پیلهی باش. خودت خیلی چیزا رو میتونی بفهمی، همش خوندنی نیست. آمار کارهای مخلصانه رو ببر بالا. 40 روز اگر فقط مخلص باشی چشمه‌های حکمت از قلبت بر زبانت جاری میشه. داریم کسانی رو که حکیمانه از دین سخن میگفتن، کلاس هم نرفته بودن، علما مینشستن پای منبرشون. اسم بعضی هاشون تو ذهنم هست که بگم، برخی از علما، از مبلغین مشهور قوم، من هر کدومشون میگم هی میگن که فلانی اینجوری میگفت، فلانی اینجوری میگفت. برای من خیلی عجیبه علمایی که مکرر تو صحبتاشون همش حدیث نقل میکنن، اهل نقل حدیثن، اگه بخوان غیر حدیث چیزی بگن از حرفای فلانی. حالا فلانی چند روز درس خونده؟ هیچ. ولی هرچی حرف میزنه آدم میره احادیثش رو پیدا میکنه. لذا شما میتونید حکیم بشید. راه حکمت اخلاصه. راه حکمت عجیبه. میفرماید پیامبر گرامی اسلام هر کی بچه های منو دوست داشته باشه خدا بهش حکمت میده. محبت اهل بیت. اصلا هیئتی های اصیل خودشون نخونده ملان، گریه کنای امام حسین خودشون خود به خود خیلی چیزا رو میفهمن، درست تشخیص میدن. امیرالمومنین در مورد مالک اشتر تعبیری دارن که معلوم میشه مالک اشتر حکیمه، به حکمت رسیده. فرمود مالک اشتر اگر یه جایی باشه توی مسئله گیر بکنه، دستش به من نرسه، خودش فکر بکنه چی کار باید بکنه، به نتیجه‌ای که میرسه من میدونم این نتیجه همونیه که من میخواستم بهش بگم، اینقدر به عقلش مطمئنم. چرا آدم به حکمت نرسه؟ خدا نخواسته دکون باز بکنه برای اهل علم، خواسته همه خودشون صاحب علم بشن. درسته مجالست با علما روح انسان رو لطیف میکنه، نورانی میکنه انسان رو، اصلا آدم نیاز داره هر چند وقت یک بار با علما مجالست کنه. امام زین العابدین علیه السلام یکی از عوامل رانده شدن از در خانه خدا رو این میدونه که با علما آدم نشست و برخاست نکرده باشه. بنده خودم با این که لباس اهل علم رو پوشیدم و خیلی جاها خوب سخن پراکنی میکنم، آدم حسابی گیر نمیارن، ما میریم اونجا صحبت میکنیم، مدام هم داریم مطالعه میکنیم، روایت بخونیم، حدیث بخونیم، چند هزار تا خونده باشیم، مثلا 15 سال سر کلاس نشسته باشیم، مثلا فقط به قول طلبه ها درس خارج. من خودم به عنوان یه طلبه خودم رو محتاج میدونم چند وقت یک بار با چند تا عالم نشست و برخاست بکنم، اثرش رو در خودم کاملا میبینم، حتی تمام حرفایی که میزنه بلدم، اما این تنظیم موتور میمونه، موتور ماشین. یعنی آقا این تنظیم کار نمی کنه، میبری تنظیم موتور با دستگاه تنظیم میکنه، حالا دیگه درست کار میکنه، یه گاز میدی بهش میبینی چه صدای قشنگی داره، مرتب شده. مجالست با علما اصلا نور میده، من در این تردید ندارم، ولی اینجوری نیستش که آدم از خودش چیزی نداشته باشه. چرا؟ داشته باش، از خودت خیلی چیزا داشته باش، اصلا از خودت یعنی از قلبت، اخلاص، بندگی خوب خدا، مرور قرآن، روایت، ادعیه خوندن، اینجوری آدم فضای ذهنی خودشو پر بکنه، اینا کم کم به انسان چی میده؟ حکمت میده. اخلاص و محبت اهل بیت یادتون نره. ما از هر کسی اهل بیت رو دوست داره انتظار داریم که کلی خودش تولید علم بکنه. حالا نمیخوام هول بدم هر کسی دیگه هول بشه، هی الکی حرف الکی بی خود خودش در بیاره، بگه من خودم اینجوری میفهمم، من خودم حکیم شدم. در آیات کریمه قرآن، ولی این تشویقیه برای اینکه به این سمت حرکت کنیم، از خدا بخوایم. قدم اول اینه که خود آدم از خدا بخواد. بعضی وقت آدم یه معامله مخلصانه جانانه با خدا میکنه، خدا با آدم حکمت میده. از اون عارف بزرگوار حاجی دولابی پرسیدن چی شد خدا حکمت بر زبان شما جاری کرد؟ ظاهرا خودشون گفته بودن به تعبیری که من به خدا یه شب خب خیلی محبت داشته به خدا، خیلی گفتم خدایا حاضرم هر بهترین چیزی که دارم ازم بگیری، بهترین چیزی که داری به هم بدی، بهترین چیزی که خدا داره، خیلی شبنیست خوب میشه. فردا صبحش میگه خبر مرگ پسرم رو آوردم، پسری که بهش خیلی علاقه داشتم. حال تو نگید که پسرش بنا بود 20 سال دیگه زندگی کنم که این شب اینو گفت، فردا صبح پسرش مرد، پسر رو کشت مثلا. میدونید اینا پیچیده است. پسرش بنا بود فردا صبح از دنیا بره مثلا، ممکن اینجور باشه. بعد خدا تو دل این میندازه که تو اهل معامله با ما نیستی، یه تلنگر میزنه، بعد اینم حرف دلش رو راست به خدا میزنه. خدا قبل از اینکه یه حادثه‌ای برای انسان پیش بیاره، مقدماتش رو در روح انسان پیش میاره. بعد میگه که پسرم که از دنیا رفت، خواستم میگم آه، خواستم بگم آه بکشم، ناراحت بشم، ناشکری بکنم. یه دفعه یاد حرف دیشبم افتادم، دیدم این عزیزترین کس من بود. گفتم خدا راضیم، تو گرفتیش راضیم. از اون به بعد چشمای حکمت از قلبم به زبانم جاری شد. کافی حرف بزنه، دیگه هر چی بگه بسیار عمیق و عالمانه میگه. وقت شما جالبه براتون نگاه کنید که خدا عزیزترین چیزش چیه؟ حکمت. در قرآن هم آمده خدا به هر کسی حکمت بده، فقط اوتی خیرن کسی را، خیر کثیر بهش داده. در روایات ما هست خدا به حضرت لقمان فرمود میخوام پیغمبرت کنم، نظرت چیه؟ لقمان برگشت گفت که خدایا هرچی تو بگی، من کیم که در مقابل تو نظر بدم. خدا فرمود نه، این دفعه من اجازه میدم به تو که نظر بدی، نظر بده هرچی خودت میخوای. گفت خدایا پس اگر اجازه دارم نظر بدم، من مسئولیت پیغمبری سخته، بذارید من قبول نکنم. خدا فرمود پس به جاش حکمت به تو میدم. حکمت این در روایات داره کسی حکیم بشه، کاد الحکیم ان یکون نبی، یا حکیم نزدیک پیغمبر به حساب بیاد. یه بخش علمی که نیاز داری در سینه خودت برای اینکه دین رو تبلیغ بکنی حکمت، و حکمت قولش رو خدا به مؤمنان داده، به دستش بیار، من چیکار کنم؟ اینکه یه عوامی گاهی حکمت پیدا بکنه اصلا امر بعیدی نیست. کار خودش را میندازه، دست خیلی ها رو میگیره. حالا ممکنه به عنوان یک معلم اجتماعی معرفی نشه، اگر البته حکمتش عمیق و گسترده باشه، عیبی نداره معلمم بشه به جای خودش. نقش عالمان رو ممکنه نتونه ایفا کنه، کما اینکه لقمان حکیم نقش پیغمبرا رو ایفا نمی کنه. ولی چون چقدر کمک، پیغمبرا از لقمان حرف میزنن، حرفاش رو نقل میکنن، خدا تو قرآن حرفاش رو نقل میکنه. من لقمان به پسرش اینو گفت، یاد بگیرید خدا دیگه، تو خودت که خودتی بگو دیگه. میفهمد نه، از بعد قشنگ گفته بذار لقمان رو بهتون بزنم. خدا این کشته خودش رو یک کمی حرفای تو رو بفهمه بگه، حالا که خودتی خودت بگو. نه خیلی قشنگ گفته، بذار بگم حرفاشو. یه شعبه علم که برای کار تبلیغی لازمه حکمته، و تو باید حکمت داشته باشی. البته مؤمنین هر کدوم یه مقداری حکمت در دلشون هست به قدر ایمانشون، دیگه این مقدار رو باید افزایش بدن. کار انبیا هم هست، هر کی اومد پیشش حکمت بهش بده، بیا کمی حکمت بهت یاد بدم. حکمت بهت یاد بدم با اینکه کتاب خدا رو بهت یاد بدم فرق میکنه. حکمت بهت یاد بدم یعنی تور ماهیگیری بهت یاد بدم، کارخونه تولیدی بهت بدم خودت تولید کنی. ولی کتاب بهت یاد بدم یعنی اینکه ظرف بیار آب ببر، هر چقدر ظرف بزرگتر بیاری همونقدر آش میخوری. یه شعبش حکمته. رفقا شرمنده زن و بچهشون پس فردا نشن. ما گفتیم ها، نگن این همه تو حسین حسین کردی، پس چی فهمیدی از عالم؟ بگی من خیلی اسرار رو فهمیدم. بعضی وقتا من کلماتی رو از مردم میشنوم، مردم مؤمن و خوب، کلمات عمیقیه. به دوستان طلبه خودم خیلی از اوقات میگم این رو، در بحثایی که تو رشته تخصصی تبلیغ داریم تو حوزه، یکی از نکاتی که مؤکدن بهشون سفارش میکنم اینه که یه حرفی که به درد مردم بخوره بزنید. اون وقت برای اینکه یه حرفی که به درد میخوره بزنیم چی کار باید کرد، چه تذکراتی رو باید رعایت کرد، یکی از مواردش اینه. بندهای مختلفی داره تو اون مباحثه خودمون، یکی از مواردش رو من همیشه اینو عرض میکنم، یکمی بشنوید ببینید مردم چی میگن. شاید 50% از حرفایی که تو میخوای بزنی خودش بلد باشه. خود من خیلی رعایت میکنم، اصلا میخوام برم توی شهری توی جایی برای صحبت کردن، تاکسیرانی داره منو میبره، تاکسیرانه، میگم خب چه خبر، اوضاع احوال چجوریه، مردم چرا مسجد نمیرن، آقا نمیم چی میشه، چرا حجاب ضعیفه،
چیکار باید بکنیم اوضاع درست بشه؟ میگم این تاکسی دارن هم شروع میکنه جواب دادن. من میگم 50% از حرفایی که من فکر میکردم بالاخره اوه ما اومدیم اینا رو به شما یاد بدیم، این خودش داره میگه. بعد به خودم میگم آقا اینا رو مردم بلدن، از اینجا به بعد بگو هان سخن تازه بگو تا که جهان تازه شه. اگر طلبه ها این رعایت بکنن همیشه تازه حرف میزنن، همیشه جدید حرف میزنن، همیشه یه حرفی میزنن که مردم میگن یه چیزی اضافه شد. خود مردم خیلی چیزا بلدن. مؤمنین باید همین طور باشن، از دلشون بجوشه، از خودت انتظار داشته باش، باید به این حکمت انشالله خدا برسوندت. یا در قرآن غیر از حکمت تعبیر دیگری به کار برده شده است به نام فرقان. فرقان بینش جدا کننده از خوب و بد، بصیرت. بصیرت اگه کسی داشته باشه خودش تشخیص میده، خودش تحلیل میکنه. برای رسیدن به بصیرت البته باید بحث گسترده دیگری کرد. آدم مرض نداشته باشه به این چیزا میرسه با صادقانه. مثلا تو زندگی عادیتون هیچ وقت کلک نزنید، هیچ وقت حرف مفت نزنید، نزنیم حرف مفت، هیچ وقت حرفی که کسی رو خام بکنه نزنیم، هیچ وقت قلوف نکنیم. مثلا بیرون هوا 1 درجه زیر صفره، آقا 10 درجه زیر صفره، آقا حرف مفت نزنیم. زبونمونو یه مقداری مراقبت بکنیم دارای حکمت میشه. زرنگی نکنیم، نقشه نکشیم، صبر کن من اینو اینجوری بگم که اون اینجوری بفهمه که اینجوری بشه. ببین ول کن تو رو خدا، ساده باش. بعضی ها دیدید خیلی تیز بازی در میارن. پیامبر اکرم انقدر ساده رفتار میکرد با آدم ها که میگفتن پیامبر اکرم ساده لوحه. تمام میکردن بعضی ها پیامبر اکرم رو فریب بدن. پیامبر اکرم عادی با مردم برخورد میکرد، سخت نمیگرفت. اینا حکمت به آدم میده، اینا فهم آدم رو تیز میکنه. فهم تو در اثر در خدمت فریب دادن کسی به کار نگیر. فهمت پاک میشه، فهمت آلوده نمیشه، میکروبی نمیشه، ویروسی نمیشه، فهمت صاف میمونه، خوب میفهمی. مثلا دروغ گفتن ها یه استرسی به آدم میده، حافظه رو خراب میکنه، خیلی ایراد ایجاد میکنه، سیستم رو به هم میریزه. این کار رو نکنه. آدم به این فهمها خواهد رسید، به فرقان میرسه. یه سریالی بود که من ندیده بودم، داستانش رو شنیدم، یکی دوتا شمارش هم شاید دیدم، پخش کرده بودن، انتقاد به من گفتن چه انتقادی داری؟ گفتم حالا انتقاد که زیاد میشه کرد، حالا نباید همجوری نق بزن بشه. ما برای اینکه تبدیل نشیم به آدم نق نقو خیلی از انتقاداشو نمیگیم، ولی یه دونهشو که خیلی لازمه آدم بگه توی جمعی عرض میکردم، اینه که این آقایی که گول شیطانو خورد، این چجوری شد گول شیطانو خورد؟ در روایت داره که مؤمن هیچ وقت یقین به باطل پیدا نمیکنه. این یقین کرده بود این فلانیه، این پس مؤمن نیست. بعد میگی مؤمن نیست، میگه نه مؤمن بوده، اگه مؤمن نبود که هر کسی که شیطان رو نمیبینه. های مؤمن بوده که یقین، مؤمن یقین به باطل پیدا نمیکنه، سر و ته قصت به هم نمیخوره. قصه نویس خب خیلی باید خودش معرفت داشته باشه، خیلی کمال. ما یه زمانی قصه نویسامون، شاعرامون خودشون فقیه بودن، خودشون کلی عالم بودن، مثل فردوسی، مثل حافظ، اینا به همین دلیل مونده. هر چی میری میبینی یه ذره توش غلط پیدا نمی‌کنی، راز پشت سرشه. افسانه گفته فردوسی، شاهنامه، در شاهنامه، ولی افسانه‌هاش حرف پشت سرشه، حکمت پشت سرشه. بهش میگفتن حکیم ابوالقاسم فردوسی. ولی الان دیگه زیاد حکمت یختی، میگه یه جوری قصه جور بشه. آقا آخه که این که نمیشه که. میفرماید هیچ وقت منافق به حق یقین پیدا نمی کنه، حق و نشونش که بدی بازم میگه که آمدن پیش رسول خدا گفتن یا رسول الله تو واقعا پیغمبری؟ کافران آمدن. اینو پیام امیرالمومنین در نهج البلاغه شریف میفرماید. گفت که گفتن که یا رسول الله شما واقعا پیغمبری؟ پس میتونی معجزه کنی، پیغمبرها میتونن. بگو این درخت بیاد جلو، درخت ریشه دوونده تو خاک بیستادی، اون زمان هم جرثقیل نبوده که بکشدش بیرون. رسول خدا فرمود من میگم ولی شما حالا بعید ایمان بکنه. نه دیگه، ببینیم دیگه، ایمان میاریم دیگه. پیامبر اکرم فرمود درخت به اذن خدا بیاد جلو. این درخت هم یه چند قدمی اومد جلو، کاری نداره، خاک میشه مثل آب. یا تعجب کردن، گفتن خب اگر درسته علامت صحتش این باشه که برگرده سر جاش. برگشت سر جاش. خب چی شد؟ گفتن که اجازه میدی اگر تو واقعا این قدرت رو داری، ما که داریم مثلا شاخ در میاریم، این حالا تعبیر منه، بگو نصفش بیاد جلو نصفش بمونه سر جاش. نصفش اومد جلو، نصفش سر جاش. برگرده بهش بچسبه، برگرد چسبید. گفتن آه چقدر بلده. رفتن آقا نامرد تو گفته بودی ایمان میاری، ولی عجب توانایی داره، خیلی خطرناکه. این بگه من پیغمبرم میگیره. بابا این پیغمبر هست، نمیتونه ایمان بیاره، نجسه، قلبش نجسه، نمیتونه ایمان بیاره. یکی هم هست مثل ابوذر، نگاه میکنه به پیغمبر، میگه تو پیغمبری، ایمان آورده، نگاه میکنه، همه چیو میفهمه. مؤمن یه بصیرت‌های اینجوری پیدا میکنه. این که بنده عرض میکنم هر کی مؤمن مبلغه، و امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود تبلیغ دین غریزه مؤمنه، ویژگی مؤمنه. روایت شد دیروز خوندم براتون. میفهمه، فهم بخشیش در درون روح آدمه. از جانب خداوند متعال این برکات به انسان میرسه. لقمان حکیم هم بله هر چی داشت از خدا داشت، هر کی هر چی داره از خدا داره. پیامبران الهی هم که بهشون وحی میرسه، همه تو هم از خدا بگیر، تو هم از خدا بگیر. من یه پدری رو میشناسم، میومد مثلا به بچه‌هاش گفته بود که آقا اذان بگی تو خونه، اذان میگفتن باش. بعد هر موقع این بچه‌ها اذان نمیگفتن یا نمازشون رو به تأخیر مینداختن، دقیقاً همون روز میگفت شما امروز اذان گفتی؟ خب بیا نه هیچ، حالا هر روز میگیم نمیپرسه، میگه امروز که نمیگی میگه اذان گفتی. کشف و کرامت نیست این، حس مؤمنه، حس مؤمن درسته. میفرماد اتقوا ظنون المؤمنین فان الله سبحانه اجر الحق على لسانتهم. از گمان زنی اهل تقوا بترسید. اینا بگن گمانم این جوریه، همون جوریه، آقا همون جوریه، همون جوریه. مثل وعده ای که مقام معظم رهبری به حزب الله لبنان داده بودن، فرمودن شما مقاومت کنید اسرائیل عقب نشینی میکنه، از شما شکست میخوره. زمانش هم تعیین کرده بودن و همین طور هم شد. الان حزب الله لبنان اعتقادی که به مقام معظم رهبری دارن، خیلی بچه حزب اللهی ما ندارن، تجربه نکردن از نزدیک، تو بحران نبودن که رهبریشون رو دقیق ببینن، لمس کنن، بفهمن چه خبره. ما مثل ماهی که تو آب هستیم قدر آبو نمیدونیم. ماهی تو آب میگه آب کو، آب کو، آب آب میکرد، آب کو، آب کو، آب تو آب یه نمیتونه، چون چیزی غیر آب نیده نمیتونه تشخیص بده. یه نگاهی به رهبران کشورهای اسلامی بکنی، قدر مسئولین مملکتی خودتون رو بفهمید. یه نگاهی به احزاب سیاسی اروپایی بکنید،
قدر احزاب چپن در قیچی کشور خود خودمونو بفهمید. بابا اینا سگشون شرف داره با اونا. یه بار قیافه رئیس جمهور فرانسه رو نگاه کنید. یک ذره بویی از انسانیت تو وجود این آدم هست. اصلا چی هن اینا؟ نخست وزیر صدر اعظم آلمان رو یه بار نگاه کنید. اینا چی هن؟ پست‌ترین موجوداتی که خدا تو عالم خلقت آفریده. حداقل خودشون هم نیستن. بگیم 2000 بابا یه سرمایه‌دار پولدار قلدر سیاسی تیز رئیس شده. این هم نیستن. عروسک خیمه شب بازی. میبینه سیاه میگیره سیاه میاره. سفید میگیره سفید میاره. زن میگیره زن میاره. کسان دیگه اون پشت دارن حکومت میکنن. آشغالای عالمه. قدر مملکت خودتو بدون. کشورهای اسلامی رو ببین به چه رهبرانی مبتلا هستن. نگاهشون بکن. ذلتشون رو تو این چند روز میتونی ببینی. بعد آدمای کشور خودتو قدردانی بکن. شما میدونید من آدم وابسته‌ای نیستم، دولتی حکومتی نیستم. نه سر پیازم نه تای پیاز. ولی بعضی وقتا یه چیزایی توی جامعه ما هست خیلی خیلی بده، خیلی نامردیه. مثلا به دولتی ها، به مسئولی مملکتی بد و بیرا میگه. خدا از این آدم ها نمیگذره. با الهی العفو شب قدر این کارا درست شدنی نیست. مملکت رو تو بردی زیر سوال. حرف مفت میزنه، دهنشو باز میکنه، حرف مفت میزنه. مسئولین فلان فلان شده. بیا برو مسئولین کشورهای منطقه رو ببین، کف پای مسئولین رو از اول انقلاب تا حالا میبوسی. من سیاست‌های بعضی از مسئولین دولت قبلی رو قبول نداشتم، گاهی علنی هم مخالفت میکردم. توی یکی از کشورها با یکی بحثم شد، بعد یه حرفایی زد، گفتم نه مسئولین ما دوست نیستن، اینجوری نیستن. گفت اینا بچه‌هاشون همه تو آمریکا دارن درس می‌خونن. گفتم نه، هم دولت قبلی. گفتم رئیس جمهور ما بچه اینجوری نیستن. خب رئیس جمهور من نشده پول به چاپ هم من. گفتم نه بابا این اینجوری که نه، حالا ما دو تا انتقاد داریم. تو فکر این مملکت ما چجوریه؟ حالا ممکنه مسئولین ما یکی یه ضعفی داشته باشه، یکی چیز دیگه، ولی واقعا عجیبه. انشالله روز قیامت هم دیگر رو میبینیم. منم نمیتونم خیلی حرفا رو بزنم. بذارید آقای امام زمان اسلام تشریف فرما بشن، انشالله خیلی چیزا معلوم میشه. فقط میترسم اون موقع شما جوانا یقه ما رو بگید، میگید شما چرا ما نگفتید این خبرا رو. مثلا من میگم به خاطر نور وجود مثلا حضرت امام و مقام معظم رهبری عالم داره میچرخه و امام زمان ظهورش داره نزدیک میشه و علم میشه و بل میشه و خیلی چیزا رو بگم. الان ممکنه یک کسی بهم بگه آقا تو داری مبالغه میکنی. ها نمیگیم، حالا کسی هم نگه. اگه خودش نمیفهمه خب نفهمه، الهی هیچ وقت نفهمه، الهی بفهمه، نفری نمیکنی. ولی مؤمن بصیرت داره، میفهمه. اتقوا ظنون المؤمنین فان الله اجر الحق علی السنتهم. شهید اندرزگو نشسته بوده همون یک کمی قبل از انقلاب به شهادت رسید. چه شهید بزرگواری، چه شهید والا مقامی، چه سید عالی قدری. سید علی اکبر ابوترابی مرید شهید اندرزگو بوده. دیگه ببین اون دیگه چی بوده. بابا تو دیگه کی هستی؟ چمرانی که خودشو مرید سید علی اکبر ابوترابی میدونست. عکس امامو با سید علی اکبر ابوترابی با هم میزد توی اتاقش. نمیشناختن خیلی این آقای ابوترابی کیه. میگم نمیدونی، من اینو دیر باهاش آشنا شدم. چمرانی که سید امام موسی صدر رو پشت سر گذاشته، عالمی دیده. ما
مرید ابو ترابیه. بعد ابو ترابی مرید اندرزگوه. پسر شهید اندرزگو به من میگفتش که پدرم میگفت، یعنی مادرم برای من تعریف میکرد، من اون زمان بچه بودم، که آخرین بار قبل از دستگیری برگشته بود گفته بود که این انقلاب به زودی به پیروزی میرسه، امام برمیگرده ایران. از اون زمان کسی باور نمیکرد این حرفا را. 12 بهمن که امام برگشته بود ایران، کسی باور نمیکرد که 22 بهمن کار تمومه. یک نفر از مسئولین مملکت جز خود حضرت امام باور نمیکرد این رو. نمونش مرحوم طالقانیه که میگه من 21 بهمن ماه ظاهرن رفته بوده پیش حضرت امام که داره اوضاع خطرناک میشه. تازه فکر میکرد داره خطرناک میشه، فردا تموم شد. بعد امام فرموده نه شما راحت باشید، مشکل ندارید. وقت اون آقای سید علی اندرزگو اون زمان به خانومش گفته بوده که البته امام بعد از مدتی اینجا حکومت اسلامی درست میشه، از دنیا میره، کسی میشه رهبر این انقلاب به نام سید علی. میگه مادر خانوم شهید اندرزگو هستن الان. به شهید اندرزگو گفته بوده خب حتما توی اون سید علی. لبخند زده بوده گفته نه من اصلا نیستم، من به همین زودیا قصم تموم میشه و میرم، من اصلا نمیبینم انقلاب. اون یکی سید علی دیگریست. گفته بوده و گفته بوده. آقا اینشون خواب دیده و گفته بوده. آقا شما خود الان خواب یا بیداری؟ نمیشه آدم همین در حال بیداری همه چی بفهمه؟ اینقدر بصیرت میره بالا. عرض کردیم روزهای قبل مؤمن ویژگیش اینه که از دین برای بقیه حرف میزنه، دیگران رو به دین جذب میکنه. تو هر شغلی هست، به قدر خودش، به سهم خودش، دیگران رو به دین آلوده میکنه. البته آلوده کلمه ایست که برای بدی ها گفته میشه، من به مبالغه دارم برعکس میگم. خب این باید چیز بفهمه. خب بفهمه. کی گفته نفهمه؟ بفهمه، همه چی بفهمه، بصیرت داشته باشه. این با تقوا به دست میاد، این با محبت اهل بیت به دست میاد. بخشی از معرفت با بصیرته، بخشی از معرفت با فرقانه، بخشی از معرفت با حکمته، بخشی از معرفت با تقوا به دست میاد. ان تتقل تتق الله یجعل لکم فرقانا. تقوای خدا رو پیشه کنی، خدا به بینش جدا کننده از خوبی از بدی میده. آقا کار به اونجا میرسه، حالی ما اوجاشو میگیم تو وسطاش نمونی. کار به اونجا میرسه که میگفتش که من میوه میذارن جلوم، خود میوه به من میگه منو بخور یا منو نخور. من نخور، من مال حرام تهیه شدم، من نخور، برای تو بدم. نمیخوره. گفته بود ازش پرسیده بود که تو چجوری نمیخوری؟ میگه خود میوه بهم میگه. میرم یه جای غذا میذارم، خود غذا بهم میگه. یکی میگه نه من بخور، پاک 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 بخور، خود غذا بهم میگه. مال آدمای عادیه. من این خاطرات رو از آدمای عادی گفتم، از آدمای بزرگم گفتم. انشالله خدا هم بصیرت هم حکمت به همون عنایت بکنه، هم تقوا هم محبت اهل بیت بهمون عنایت بکنه، هم اخلاص بهمون عنایت بکنه. کارشون را بندازیم، ما هم کارشون را میندازیم، ما هم در عوض خدمت میکنیم ان شاء الله. طلبه ها نیاز به حکمت دارن، طلبه ها نیاز به تقوا دارن. شما فکر نکنید آ کسی کتاب متاب خونده باشه، بلد باشه، دیگه حالا کارش بیسته، اون دیگه رو کتاب میره میگه. به خدا اشتباه خواهد کرد. میگم این سادگیه آدم بره رو کتاب بره بگه. تشخیص بده اولویت ها رو، تشخیص بده مصداق ها رو، جمع‌بندی دقیق بتونه انجام بده. کار ساده ای نیست. خود طلبه هم مثل بقیه مردم عوام به اخلاص و تقوا و محبت اهل بیت احتیاج دارن. خدا شده ما داریم میبینیم دیگه، این کاریم دیگه، خودمون طلبه این طلبه شناسیم دیگه، به اندازه خودمون. دکترا دکترا رو میشناسن، مهندسا مهندسا رو میشناسن، ها راننده ها رو میشناسن، معلم ها معلم ها رو میشناسن. اینجوریه دیگه. میبینی علم زیاد داره، چون مقدار محبت اهل بیتش کمه، یکی در میون غلط درست میگه، چی کارش کنه؟ این نمیتونه، ازش بر نمیاد. اخلاص کم داره خراب میکنه. طلبه ها میان میگن که آقا چیکار کنیم موفق بشیم؟ میگن وقتی رفتی بالا منبر فکر موفقیت نباش، فکر دین مردم باش. فکر موفقیت اخلاص تو کم میکنه، خراب میشه همه چی. بگو من چیکار کنم اینا هدایت بشن. این انگیزه طلا میکنه کلام تو. ولی بگی چیکار کنم یه سخنرانی موفق بکنم، خراب میکنه کلام تو. طلبه ها هم به همین مسیر احتیاج دارن. این یه بخش. بخش دوم که بسیار وقت کم شد رو هم عرض بکنم، بله برای تبلیغ دین نیاز به علم هست. یه برنامه بسیار مختصر به شما سروران خودم بدم، برنامه خیلی مختصریه، البته کمی بد و بیراد داره به آدم ها، ولی دیگه موج گرفتیم امروز، چیزها بی احتیاطی کردیم اومدیم. اینو دقیقا من از رو بخونم، چون چیز خیلی حرف سنگینیه، من این وقت مسئولیتشو به عهده نگیرم. امام صادق علیه السلام از با آباء خودشون، از پدران ارجمند خودشون نقل کردن از رسول خدا. برنامه عملیه، شنیدی که نمیتونی عمل نکنی، فحشش هم اولشه، حتی فحش نیست، فحش من خیلی ممکنه فحش تلقی کنه، خب بکنه. افن بقیهش چیه دیگه، خدا رحم کنه. افن لکل مسلمن، وای حالا وای دیگه ترجمه خیلی با کلاس فارسی شه، وای بر هر مسلمونی که لا یجعل فی کل جمعتن یوما یتفقه فیه امر دینهی و یسأل عن دینه. وای بر هر کسی که در هفته خودش یه روزو به سوال کردن از معارف دینی و یاد گرفتن معارف دینی اختصاص نده. اوف بر مسلمونی که هفته یه روز چیز یاد نگیره. آخرشو گفتم دیگه. تو که برنامه داری، تو که برنامه داری، هیئت هفتگی ما یکیش مال اینه دیگه. هیئت هفتگی روایت بخونم که وای بر کسی که هفته یه بار گریه برای سید و شهدا نکنه. بخونم؟ بله. روایتش اینجوریه، حضرت زهرای اطهر هفته یک شب میرفت کنار قبر حمزه سید و شهدا برای شهدا گریه میکرد. فارسیش میشه وای بر کسی که بر سید و شهدا هفته یه بار گریه نکنه مثل مادرش فاطمه زهرا. فارسیش میشه دیگه، مو عربیش بود این فارسیش بود. وقت هیئت کجا میرفت؟ مدینه نرفتید شما، قیافتون معلومه خیلیاتون مدینه نرفتید. انشالله خدا قسمتتون بکنه برید اونجا قربت اهل بیتو ببینید. چند دقیقه با ماشین، یک روب یا ده دقیقه راهه از مسجد النبی تا کنار قبرستان احد چند کیلومتره؟ یه زمانی من یادم بود 5 کیلومتر، 5 یا 7 کیلومتر، حالا متوسط دیگه این دوتا رقم بیشتر نیمد، بگو 6 کیلومتر. 6 کیلومتر پیاده میرفت برمیگشت حضرت زهرای اطهر، حتی با پهلوی شکسته. هیئت بغل دستت نمیری، اونم نه برای حمزه سید و شهده، برای بزرگتر از سید و شهده، برای بزرگتر از حمزه سید و شهده، برای سید و شهده، برای خود از زهرا. میگن مادر یه چیزی رو با آدم یاد بده، آدم یاد میگیره. میری هیئت، یه چیزی یاد میگیری، یه گریه هم میکنی، تنظیم میشی میری. معارف دینی رو باید جمع بکنی. چجوری؟ تو که برنامه داری، او جمع کن. میفرماید امر به معروف نکن اگه چیزی نمیفهمی. دی لا تأمر بالمعروف ولا تنه عن المنکر حتی تکون عالما. بفهم چیه بعد بگو، بعد امر رو نهی کن. آقا شما تا حالا میگفتی بگو، خب حالا امروز میگیم قبل از علم، قبل از گفتن، قبل از تبلیغ کردن، قبل از تأثیر گذاشتن، اول یاد بگیر چیه، بپرس. حضرت عبدالعظیم حسنی میرفت پیش امام حسن عسکری میگو آقا من این چیزا رو بلدم، خوبه درسته؟ امام حسن عسکری میگو آفرین درسته برو. اصلا شیعیان رسمشون بود میرفتن پیش بزرگترا چک میکردن، آقا ما اینا رو میگیم، آقا ما اینا رو گفتیم، آقا ما به بچه‌مون اینو گفتیم، ما به خانممون اینو گفتیم، ما تو زندگی دستمون این بود. یه رفیق طلبه عالم فاضل روحانی پیدا کن، چند وقت یک بار چک کن، سوال کن. آقا من میخوام از شما سوال کنم. باشه، هستن زیادن اهل فضل. یکی از اهل فضل قصه میخورد، یه بار میگفت گاهی گریم میگیره، چقدر سواد داشت. گفت من این درس رو خوندم، اینا رو خوندم، اینا رو خوندم، آشنای من زنگ میزنن استخاره میگیرن، دارم لک زده سوالی بکنم. اهل سوال کردن. ببین 10 سوال از یه عالمی بری بپرسی، 100 هم خدا تو قلبت جاری میکنه. در هر هفته یه برنامه. گفتم امروز خوب کاری نکردی اومدی، الان شنیدی دیگه میتونی بعد محرم هفته یه جا نری چیز یاد بگیری؟ دیگه نمیشه دیگه. خجالت امام حسین. امام حسین تو به من یاد دادی، امام حسین واسطه شده اینو تو یاد بگیری الان. خدا به من گوینده و همه شنوندگان ارجمند این توفیق رو عنایت کنه به حق امام حسین، یه وقت ازمون فوت نشه. من در مورد ضرورت تحصیل علم و معارف دینی یک روایت دیگه بخونم و عرضم رو تمام بکنم، و اون این که رسول خدا در حجت الوداع در مسجد خیف، در مسجد مشهور شده به مسجد خیف، حالا مسجد خوبیه در منای جایگاهی داره، انشالله توفیق دو رکعت نماز اونجا همه تون پیدا بکنیم انشالله. بگو انشالله ثواب داره. خب من که دارم برای تو دعا میکنم، اینقدر الان حال نداری یه انشالله بگی، بعدن چی میخوای؟ تو میخوای مبلغ دین بشی؟ انشالله قسمت کنه هممون با هم تو مسجد خیف یکی دو رکعت نماز بخونیم. آه چی شد؟ هیچ اتفاق بدی نیفتاد، فعال بودی، اکتیو بودی، به قول فارسی رو پاس نداری. اونجا سخنرانی فرمودن و فرمودن که نزل الله عبدن، رحم الله عبدن هم داریم بر یک متن دیگری. من نزل الله رو انتخاب کردم، خوشحال میکنه خدا رو کسی که خدا خوشحال میشه. گوش بدید، جالبه، روایت تیکای قشنگی داره. سمع مقالتی، حرفای منو بشنوه، حرفای منو پیغمبر رو بشنوه. فوعاها و حفظها، اینو تو قلب خودش نگه داره و حفظش بکنه. و بلغها من لم یسمعها، برسونه به کسی که نشنیده اونو، برسونه به کسی که نشنیده اونو. بنده از عالم طلبگی خودم یه اتفاقی که میفته شیرینه بگم، شما هم بی بهره نباشید. بخیر، آدم از شیرینه خودش میگه، از شیرینه شما میگیره، اینجوری. به بعضی از دوستان طلبه خودم میرسم با صفا، میگم خب یه چیزی بگید، یه روایتی، یه چیزی. میگه آقا معمولا خدا در چنین گفتگوها یک نوری قرار میده. و آدم میبینه 2 هم کتاب روایت میخوند و به این روایت طلایی مؤثر خاص کاربردی به درد بخور در نقطه حساس زندگیش نمیخورد، تا به هم رسیدیم یه دون روایت منتقل کنیم. خوشحال میکنه کسی که، خوشحال میکنه خدا رو کسی که حرفای من پیغمبر رو بشنوه، حفظش بکنه و به کسانی که نشنیدن منتقل بکنه. فروب بهام لفقه غیر فقیهن، و رب حامل فقه الی هو من هو افقه منه. این دیگهش جالب بود و همش جالب، دیگهش جالب تر. میفرماید چه بسا حامل فهم دین، حامل فهم دین، حامل فقه که خودش فقیه نیست، خودش زیاد نمیفهمه این روایتو. میگه ببین من یه روایت چیدم بهت بگم، بعد به اون میگه عجب چیزی گفتی، یه خیلی مهم بود من خودم نمیدونستم. یعنی چی؟ یعنی تو یاد بگیر به کس دیگه بگو تو چی کار داری، شاید در قلب او چشمه بشه، سرچشمه یه دریا معارف بشه، تو چی کار داری. بعد میفرماد چه بسا کسی که حامل فقه، خودش هم میفهمه ولی به یه دونه آدم فهمیده تر میگه و برای او خیلی موثره. لذا انتقال کلمه اهل بیت لازم میستدم فقیه باشه. حدیث دیگه، من یه حدیث یاد گرفتم امروز بهت بگم. همین امروز صبح من با یه بازاری صحبت میکردم، سلام علیکم فلان اینا، میخواست بدادم بازاری که حالا یه آدمیه نمیدونم کجا کار میکنه، ولی بازاری یعنی که تو آخوند نیست. حالا ما قدیما رسم بود کسی غیر طلب بود میگفتن بازاری، حالا الان میگن بازاری به طرف بولدار بوده چی بوده. بازاری منظور همون اصطلاح قدیمی آخوندی که یعنی غیر آخوند بود. نمیدونم دقیقا کجا کار میکنه، میخواست دعوت کنه از دوستان قدیم بود و اینا، آقا فلان جا بریم اینا، مثلا یه بعد همین قاطی حرفاش خوشو بهش بکنه، یکی دو تا نکته خیلی قشنگ گفت، همین تیکه انداخت و قاطی. نمونهاشو از دکتر مهندسا دیروز براتون نقل کردم چند تایی، همین امروز به من گفت دو سه تا نکته. گفتم خب حاج آقا فلانی چطورن؟ یکی از علماء بزرگوار تهران خوب. آره اتفاقا ما هر روز با هم دیگه میریم به سر روزه مثلا منزل حاج آقا اربابی و کجا و میاییم و خدمتشون هستیم هر روز و میدونستم این با اوشون یه مراوده‌ای داره. بعد پیش خودم گفتم که خب کسی هر روز با یه عالم دینی میپره همینجوری تیکه هم میندازه روایت میگه، عهد روایتش هم همون موقع به درد آدم میخوره. حالا ما چند تا منبر از روایتش درست کردیم. البته ما روایت تو هوا چیز نمی کنیم، ما روایت میریم سرچ میکنیم، کلمهش یاد میگیریم سرچ میکنیم، برمیداریم، الحمدلله کامپیوتر هم همیشه به راه و اسنادش هم سعی میکنیم نگاه کنیم، نباشه زنگ میزنیم، رفقا همکاری میکنن. یعنی اینجوری نیست تو هوا آدم بگیره، مثلا کار خودمون رو وقت سبک نکنیم، وظیفه‌مون البته ما وقت داریم باید این کارو بکنیم. ولی شما میتونید بگید این روایت رو فلانی خوند اونجا، به کسی بگی، شما دیگه کسی از سند نمیخواد که. جمع‌آوری میکنی منتقل میکنی، جمع‌آوری میکنی منتقل میکنی. چرا آدم اینا رو محروم بکنه خودشو ازش؟ خدایا به نیت این که من به درد بخورم برای تبلیغ دین تو و تأثیر بگذارم به دیگران، به من علم عنایت بفرما. خب بدون نیت خدا علم بده، دعا کن اگه مستجاب شد. خدا تاجره، من تجارت میکنم، بیا با من تجارت کنی، من و خوام تجارت میکنم، سود میده. خدا اینجوریه. انشالله خدا ما رو در این تجارت شریک بکنه. ولی یه نکته بهتون عرض بکنم، کار تبلیغی کردن یه چیزی از جنس حماسه ابا عبدالله الحسین. روز اول به تفصیل خدمت شما عرض کردم خون ابا عبدالله الحسین بر زمین جاری نشد مگر برای فراهم آوردن تبلیغ دین. شرحش رو مفصلا خدمت سروران خودم عرض کردم. تو کربلا وقتی میگردی عنصر تبلیغ دین بیشتر به عهده کدام یک از شخصیت‌های بزرگ کربلا بوده؟ ببینی زینب کبرا سلام الله علیها این علم رو به دوش کشیده. کسی به تبلیغ دین و اهل بیت بپردازه، کاری رو انجام داده که زینب کبرا در حالی که طناب به گردنش بوده.
بر محمل اوریان سوارش می کردن. به مسافرتی او رو بردن که مردها طاقت ندارن. زینب کبرا با این زحمت این کار رو کرده، ما با راحت این کار رو نکنیم. ما نمیخوایم شرمنده زینب بشیم. ای خدا ما رو شرمنده از زینب قرار نده. بعد هرچی هم برای دین کار کردی یا یه ذره غرور پیدا نکنی، یا یه ذره غرور پیدا نکنی، یا تازیانت هم میزنن، تحقیرت هم میکنن، سنگ از پشت بام بر سرت میزنن. نمیدونم تو جمع ما کسی هست که بخواد تا چند وقت دیگه سر کربلا مشرف بشه حرم حسین. این حرفو اونجا میفهمی. بهت بگم، هدیه بدم، وقتی رفتی کربلا هی میگه من چی کار کنم حسین منو تحویل بگیره. تو کربلا قدم بزن، هی بگو امان از دل زینب، یه جوری حسین تحویلت میگیره. من خدا شاهد اعتقادم اینه، چی کار کنم؟ فهمم کمه دیگه، ولی به اندازه خودم دیگه. شما که انتظار بیشتر ندارید. تو کربلا راه بیفت، روضه زینب بخون، چند تا شعر ساده حفظ کن بخون، یه دفعه حس میکنی ارواح طیبه همه شهدای کربلا پشت سرت راه افتادن، دارن زیره میزنن. برای خود شهدای کربلا روزه بخونی، اینجور تحویلت نمیگیرن. عجیبه زینب کبرا، عجیبه. خوش به سعادتتون، میتونید برای زینب گریه کنید، اجازه داده زینب. میتونید آتیش بگیرید برای اسمش. من که هنوز روزه نخوندم، زینب اجازه داده. زینب مردم کوفه گریه کردن نفرینشون کرد، ولی به شما اجازه داده، چون که شما که حضرت زینب رو ندیدید، که شما که چادر خاکیش رو ندیدید، که شما که قد خمیده او رو ندیدید، که این آتیش میگیری، این آتیش گرفتن فقط اذن خاص خود زینبه. هر روزه‌ای برای ابا عبدالله الحسین بخونی تو کربلا، حسین سرشو بالا گرفته اشک می‌ریزه. با تو همراهی خواهد کرد. حسین برای همه شهدای کربلا اشک ریخت، برای عباسش به پهنای صورت اشک می‌ریخت. فقط یه روز است که بخونی حسین سرشو پایین می‌اندازه، گریه می‌کنه. اونم روزه زینبه. یه جورایی میخواد بگه شرمنده تا زینب. همینجوری تو این چند روزه تا عاشورا نگران زینبشه. گفتم برات روزهای قبل، اما امان از اون وقتی که خدا خداست دیگه، چه کنم، خدا تصمیم گرفته از انواع و اقسام بلاهای محتمل و قابل تصور به حسینش اذن بده که برای او بچشه، بکشه برای خدا این بلاها رو به دوش قلب نازنین خودش. خداست دیگه این مدل بلا. این چیزی که میخوام امروز بگم خیلی دل حسین و آتیش زد، هیچ کاری هم نمیتونست بکنه. یه دفعه دیدید دوتا بچه های زینب اومدن، آقا دایی نازنین ما میخواییم بریم میدان. آخه فضا تو کربلا یه جوری شده بود، بزرگترها یکی یکی شهید شده بودن، کار به پسر بچه ها رسیده بود. ای حسین قریب، ای حسین قریب.
قهار به پسر بچه ها کشید. دشمن شاید حسین رو مسخره میکرد، میگفت بچه ها رو میفرستی میدی، حسین دوست داشت نفرسته اینا رو. لا اله الا الله، آنقدر با شمشیر قطعه قطعه میکردن این بچه ها رو از بغض حسین، از بغضشون به حبی که این نوجوانها به حسین دارن. میخواستن دل حسین رو خون بکنن. بیاید نیزه دارها، بیاید یه جوری بزنیم حسین رو، حسین رو آتیش بزنیم. پسر بچه هایی که مو به صورت در نیاوردن، اومد جلو، بلا فاصله حسین فرمود نه شما برید مواظب مادرتون باشید، شما برید زینبم، نه نه شما نیاید، شما کار دارید، خواهرم کار داره، دو تا بچه هاش باشن، عصای دستشن. یه دفعه صدا زدن، یه حرفی زدن، حسین اینقدر برا خواهرش احترام قائل موند، متوقف شد، عشق از سر و روی حسین شروع کرد ریختن. گفتن مادرمون زینب ما رو فرستاده، گفته بر نگردید. بر نگردید. فهمید نمیتونه به زینب بگه، بغلشون گرفت انقدر گریه کرد.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.